فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است. زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است.
رستاخیز کلمات،
کاری از رادیو فرهنگ.
همت چنان که شب خسته خواب را
این ازلی مرد برای ابد
ناصر فیض. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، شنونده برنامه رستاخیز کلمات هستید. در این برنامه تلاش می‌کنیم عمر پربار انقلاب اسلامی در ایران را در حوزه ادبیات فارسی با هم مرور کنیم. در این فرصت به معرفی و گفتگو درباره شاعر هم روزگارمان ناصر فیض خواهیم پرداخت. با هم بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله.
نقیزه است بر غزلی از حافظ، اونو تقدیم. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، من ماندم اینجا که حلال است
حرام است.
بان که به فتوای دل اشکال ندارد، گر یار پسندید تو را کار تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولی حیف در مذهب اسلام همین باده حرام است. شد قافیه تکرار، ولی مسئله نیست، چون شاعر این بیت طرفدار نظام است. با محتسبم عیب مگویید که او نیز لب دارد و گهگاه لبش بر لب جام است. این ماه شب چهاردهم در شب مهتاب، یا اینکه نه همسایه ما بر لب بام است. ابیات به هم ریخت، مزامین همه گم شد، شعرم پس از این بیت غزل نیست درام است. در مجلس اگر جای خودت را نشناسی، تنها هنرت وصل قعودی به قیام است. مخصوص خواص است اگر صدر مجالس، پر واضح و پیداست کجا سهم عوام است. از جنس مزامین نخستین دو سه بیتی مانده است، بخوانم بروم ختم کلام است. پرسید طبیبم که پس از رفتن یارت، وضع تو اعم از بد و از خوب کدام است. از این که چه آمد به سرم هیچ نگفتم، گفتم که دلم سوخت نفهمید کجا است. دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، چون شعر مرا دید که دارای پیام است.
هی والله انفاسکم، خیلی خوب بود.
ناصر فیض در دوم خرداد ماه سال 1338 در شهر قم متولد شد. او دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی است. تا سال 1373 ساکن قم بوده و بعد از آن در تهران ساکن شد. اولین تجربیات ادبی او مربوط به دوران دبیرستان وی می باشد و اولین آثار چاپ شده‌اش چند رباعی در اطلاعات هفتگی در سال 1365 است.
اولین کتاب چاپ شدهش ترجمه اشعار و بیوگرافی 40 شاعر ترک در سال 1380 است. اولین اثر او گزیده ادبیات معاصر منتشر شده در سال 1365 است. ناصر فیض دارای مسئولیت‌های متعددی نظیر مسئول واحد ادبیات حوزه هنری قم، حدود 3 سال مسئول صفحه شعر مجله شعر، همکاری با هفته‌نامه مهر، عضو شورای عالی شعر و موسیقی صدا و سیما، عضو شورای شعر آذربایجانی صدا و سیما، همکاری با شبکه فرهنگ، سردبیر و نویسنده شبی با فرهنگ و مدرس هنرستان موسیقی زبان و ادبیات فارسی، عضو دفتر طنز حوزه هنری. ترانه‌سرایی برای کاست و صدا و سیما و سردبیر و نویسنده شبکه یک سیما از مشخصات تراش‌های ادبی اوست.
شاعر از خودش میگوید. با هم بشنویم.
من کلا جبهه یه بار رفتم
که یه دوره کامل میگم چیز بود دیگه، رفتیم تا عملیاتم بود و بعد از اون 3.5 ماه من جبهه بودم. بعد اومدم هیچ دورم هم نشد. حالا کلی مثلا حتی تو شب عملیات مثلا داوود بود، بودرزی، علی احمدی، بچه‌ها اون دولتی، اینا همه پیش خودم شهید شدن. ولی خب پدرم هم جالبه، شنیده بود که خب خیلی شهید شدن توی عملیاتی اونا.
اومد راهن استقبال همه کربلا یکم خیلی شهید و اینا داده بود، میگفت آبا طوری شده مثلا
توی جمع استاده بود و یه مرتبه از اون دور دیدم بودم داره اینجوری باشده داره نگاه میکنه، بعد اینجوری نگاه کرد خاطر جمع شد که منو دید سرشون
دفعی رفت بود. یه بار من یادم عملیات کربلا یک بود، شهید هاشمی طلبه بود، از طلاب خیلی به اصطلاح وارسته و خاصی بود. این نشسته بودم سنگری صحبت های یه سری کرد برام، خلوت شد بچه ها رفتن بیرون، بعد یه سری صحبت کرد و اینا من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. یه چیزهایی هم می نوشتم گاهی برای خودم که بهتر شده بود و از نو می شناختم قافیه رو می شناختم. بعد من اومدم بیرون بعد از حرفای این، یه کاغذ و قلم گرفتم دست نشستم روی کن خاکریزا، شروع کردم چه ربایی نوشتم، دو بیتی ربایی نو که هنوزم یادم الان اونا چی بود. که قبل از اونم یه مدتی با بعضی که اهل شعر نبودن صحبت‌های کرده بودم، یه مقدماتی رو یاد گرفتم تو کتاب به من معرفی شده بود، خونده بودم خوننامه خاک مرحوم مردانی رو مثلا خونده بودم، یه سری شعر کتابایی که این نوع ترکیبای خاصتون خون نامه خاک فضا چجوری بود.
بله.
بعد از اینکه این شعر رو گفتم احساس کردم کار بدی نشده، فرستادم برای مهدی زاده صفحه تماشاگر راز
معرضه مهدی زاده،
معرضه مهدی زاده، برای اینکه اون موقع این جزء روزنامه مجله زرد میگن چی میگن
اطلاعات هفتگی جوان،
جزء مجله های خیلی جدی نبود ولی این اطلاعات هفتگی این صفحش خیلی صفحه خوبی
این آدم آدم جدی.
بله یعنی... چون اتفاقا به همین دلیل که مهدیزاده آدم جدی بود صفحش هم خیلی جدی بود، گفتش که خیلی خوب بود من در شماره بعد چند تا از این شعرها رو چاپ بکنم. یکیش این بود که رفتیم به جبهه کربلا را دیدیم، خواندیم خدا را و خدا را دیدیم، ما هجدن مودیم و توافش کردیم، ما سعی نکردیم و صفا را دیدیم، و یا مثلا گل زخم تنت جوانه ایمان است، در خون شدنت نشانه ایمان است، این شعله که از دل تو برمیخیزد هنگامه جاودانه ایمان است، پیشیده به کوه و دشت آوازه خون، هر نغمه رسا نیست به اندازه خون، خورشید نشسته بر سمندی رهوار، میآید از آن دور به دروازه خون. ببین فضای همون خوننامه خاک بود که رکاب سرخ نمان پر رکاب خون فضا.
یعنی آقای فیض خداوکیلی خوننامه خاک در زمانه خودش خیلی تاثیر داشت.
تاثیر داشت بله، اصلا خیلی ها به استناد، یعنی بعد از خوندن این کتاب اصلا زبانشون تغییر میکرد، یعنی اون ادبیاتی که در جنگ در دفاع لازم بود یک بخشش مثلا بعد از همین کتاب اتفاق افتاد. اونجا یه دوست داشتم آقای مهدی طباطبایی که در همون عملیات کربلا با هم آشنا شده بودیم که با صادق رحمانی دوست بود، بعد گاهی یه شعری از من یه جا چاپ میشد میداد به صادق رحمانی، میگفت صادق این شعر رو داد گفت بدم به شما، و به رابطه اینجوری پیدا شده. یه روز اومد گفت ما یه جلسه هست میریم به جلسه آقای مجاهدی، جمعه ها جلسه هست انجمن محیط، و اینا گفتم یه چقدر جالب، نمیدونستم.
می شود به عادت معمول با کلید، هر قفل و در به دست شما هست تا کلید. درها بدون شک همگی باز می شوند، در قفلشان فرو برود هر کجا کلید. در را برای باز شدن آفریدند، اما به شرط آن که بود با شما کلید.
دو چرخه‌ای داشتم، چر این چیزو می‌بستم که کیفمو دفترمو با یک کش مثلا عقب این می‌بستم رو ترکش، بعد یه روز افتاد گم شد این دفتره.
دفتر شعر.
بله دفتر شعر. گم شد، نسخه دیگه هم نداشتم و پاک نویس کردم، بقیه‌اشون پاره کرد و اینجا داشتم به خونه‌های مجاهد، گم شد دفترم. گم شد، بعد من یه شعری نوشتم که خاکستر پروانه در باد گم شد، در یادها چرخی زد و از یاد گم شد. آینه در آب پیدا کرده بودم، از بس به دست اینان افتاد گم شد و فلان و فلان. این شعر گفته بودم، همینجوری اومده بودم تا آخر. بله تا آخر رسیدم به اینجا که روزی، خلاصه مضمون این بود که روزی نمیدونم به گاه یا وقت چیه خواندن شعر، دست و پایم در محضر استاد گم شد. بعد اینو مهدی زاده نوشته بود که خیلی غزل خوبی بود، اومد من چاپ میکنم هفته دیگه برای شما فلان، ولی این یک بیت آخر یه ذره طنز، به نظر من یه ذره به طنز گرایش داره، موافق این بیت رو نزنم؟ گفتم شما هر کاری بکنی موافقم، چون هر بار این اتفاق افتاده واقعا نظراش خیلی درست بود. من باعث طنز گفتنم مثلا بیشتر کتابایی که تو خونه پدرم بود شد. من اولین کتابای طنزی که خوندم، حالا از یک سریش بگذاریم، شاخص‌ترینش هوپ‌هوپ‌نامه مرحوم میرزا اکبر صابر بود که اون موقع هم به جهت همین جریان مشروطه و اتفاقای سیاسی و فلان خیلی این شعر اصلا انگار مال ایران بود، اصلا انگار شاعر ایرانی گفته اینه، فضا شبیه
خود سید اشرف الدین حسینی نسیم شمال
هم تحت تاثیر اون، حتی تحت تاثیر همون چیه میگه ببستم دهن هیچ مگو فلان، یه شعر این شکلی هست اونجا. اصلا اون شعر حتی انقدر تحت تاثیر این بحث اینا نیست، خودشه، خود اون شعر به طور تقریبا به فارسی گفته شده، ذکرم نکردن اینجا که بعضیا میگن چرا ذکر نکردن، میگم قطعا به خاطر اینه که خب قطعا شما شعر توانا بود، هر که دانا بود دیگه لازم نیست بگیم مال من نیست، همه میدونن مال شما نیست. انقدر این واضح بود احتمالا به اون دلیل ذکر نکرده، ولی چون خیلی کار داشت، خود شعر داشت آقای نسیم شمال، انقدر شعر داشت که نیاز نبود لشه. در اصل کریمی مراغه‌ای بود که الانم زنده است، این آذری هست، ایشون مراغه‌ایه. بعد کارهای طنز به ترکی داشت، به فارسی هم کم و زیاد داره ولی بیشتر به ترکی مشهور بود. کتابای به اسم رنگارنگ چاپ میشد، قطع پالتویی داشت، چند وقت یه بار این یه مجموعه میداد بیرون که بیشتر به معضلات اجتماعی و اینا میپرداخت، مد و نمیدونم گرانی و من بیشتر چیزایی که بیشتر دستمایه طنز اون موقع ها بود و
هنوزم
آره بیشتر انتقاد میکرد، حتی مثلا شعر از بی‌حجابی انتقاد میکرد، از مد بیش از حد که مثلا اتفاقایی که آلان افراطی اینا رو صحبت میکرد. خیلی من دوست داشتم، خیلی شیرین بود طنزاش، با اینکه طنز اون موقع روزنامه ها مجلات صفحه طنزی داشت، جایی داشت میخوندی هیچ وقت آدم اینقدر اقنا نمیکرد، مجبور بودی مثلا کتاب. خب اینا خیلی تاثیر گذاشت روی من. بعد من عبید رو بعدا مطالعه کردم زیاد، کارهای عبید رو، بعد هر جا که اشعاری از طنز در ادبیات بود، بعد مثنوی های مولانا رو یه بار با حوصله با این نگاه خوندم، این نگاهی که مثلا طنز و حتی نه هزل، البته به من هزل در آثار مولانا اصلا عوض میشه، یعنی تغییر کاربری به قول معروف میده، یه شکل دیگه میشه، ولی در هر صورت حالا با اون عنوان هست دیگه، اون کلماتی که واردش میشه میره تو حوزه هزل.
این یک سفارش است که حتما عمل کنید، حالا که مثل بنده اسیر مشاکلید. آدم برای کار مهم گاه لازم است از روی هر کلید بسازد دو تا کلید.
طنز منهای خنده رو لب مخاطب نشوندن به نظر من اصلا معنا نداره، نمیتونیم با مطایبه رو بگیریم ازش. من تو به همین دلیل تو شعرام سعی میکنم که این اصلا یعنی تعمدیه که این حضور حتی فکاهه باشه. من یه شعر گفتم برای ماه رمضان، امساک به گفتار و به کردار نکردی، حیرت زده با آینه دیدار نکردی، یک ماه نخوردی یا شدی روزه به ظاهر، جز بر خود و بر جسم خود آزار نکردی. بعد همجور هست 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 میگم که از همه طلبکار شدی، خود را به کسی هیچ بدهکار نکردی و نمیدونم یک بار به اقرار به انکار خود اقرار نکردی و فلان. آخر میاد میگه که این گونه که میگویم اگر روزه گرفتی افطار اگر کردی انگار نکردی. انتقاد طنز خندم لبخندی هم نداره، توی دلت ممکنه تکان ایجاد بکنه که یه مقداری از جدی مثلا چیز هست، ولی اینطوری نیست بخندی بخوای مثلا بیفتی روی زمین از خنده و شدت خنده. نه، اون نمونه‌هاش هم من دارم. من تعمدن کارها رو کاری میکنم که هر اثری رو که میخونی حتی خنده با صدای بلند هم ازت بگیره و از مخاطب چش کاری داره.
باید که شیوه سخنم را عوض کنم، شد شد اگر نشد دهنم را عوض کنم.
این یه شعری علی داوودی داره که بیتش یه بیتش اینه که میگه هر شب میان مقبره‌ها راه میروم شاید هوای زیستنم را عوض کنم، یا باید هوای زیستنم را عوض کنم. اون خیلی شعر خوبیه، شعر جدی هم هست. من اون ردیفش برو فکر کردم مثلا مناسبه با اون ردیفش میشه این عوض کنم را دو جور دید.
گاهی برای خواندن یک شعر لازم است روزی سه بار انجمنم را عوض کنم.
خیلی خوب، خیلی خوب.
از هر سه انجمن که در آن شعر خواندم آنگه مسیر آمدنم را عوض کنم.
در راه اگر به خانه یک دوست سر زدم این بار شکل در زدنم را عوض کنم.
اینجاش تصویریه ببر. وقتی چمن رسیده به اینجای شعر من باید که قیچی چمنم را عوض کنم. پیراهنی به غیر غزل نیست در برم، گفتی که جامه کهنم را عوض کنم. دستی به جام باده و دستی به زلف یار، پس من چگونه پیراهنم را عوض کنم؟ شعرم اگر به ذوق تو باید عوض شود باید تمام آنچه منم را عوض کنم.
دیگر زمانه شاهد ابیات زیر نیست وقتی کشی به سخنم را عوض کنم.
مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم.
آفرین آفرین آفرین.
وقتی چراغ مه شکنم را شکستم باید چراغ مه شکنم را عوض کنم. عمری به راه نوبت ماشین نشستم، امروز میروم لگنم را عوض کنم. تا شاید اتفاق نیفتد از این به بعد روزی هزار بار فنم را عوض کنم. با من برادران زنم خوب نیستند، باید برادران زنم را عوض کنم. دارد قطار عمر کجا میبرد مرا، یارب عنایتی ترنم را عوض کنم. ورنه زهول مرگ زمانی هزار بار مجبور می شدم کفنم را عوض کنم.
آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. حتما شیوه سخنتون عوض نکنید. خیلی خوب. ایوالان پاسکن.
من تو شعر عوض کنم یک مرتبه وسط شعر بیت جدی دارم. مرگا به من که با پر طاووس عالم یک موی گربه وطنم را عوض کنم. چیز دیگه ای نداره، این همش جدیه. مثلا کلمه که با مرگ شروع میشه، بیت که با مرگ شروع میگه شوخی بردار نیست که. یه جا فکاهه دارم. اصلا ببین ترکیبی از طنز به معنای فاخر. من خیلی بد راجع به شعر خودم اینجوری حرف بزنم. یه ترکیبی از طنز فاخر، ترکیبی از طنز مهمل، مهملات. وقتی چراغ مه شکنم را شکستن باید چراغ مه شکنم را عوض کنم. ببین تو این شعر یک ترکیبی از همه ایناست. من اینو تعمد دارم این اتفاق بیفته.
ناصر فیض.
اون شعر عوض کنم رو دوست دارم به دلیل که خب استقبال شد ازش زیاد، باعث شد که مثلا حتی بعد از اون من یه بیشتر جدیتر بگیرم شعر طنز رو، مثلا نه اینکه تا اون وقت نداشته، خیلی جدیتر بهش نگاه کردم دیگه، شعر طنز که مثلا یه مقدار از بعضی مثلا لودگی ها اینا بیشتر آدم فاصله بگیره، یه سری چیزا رو مثلا کمتر داشته باشه. خیلی کارهای دیگه هم بعد از اون من کردم. امسال که دیدن من سلام کردم فهمیدن شما بالاخره برادران زنتون رو عوض کردین یا نه.
شما بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید یا نه؟
هست و باید برادران زنم رو عوض کنم.
من سوالم اینه که اگر حضرت آقا رهبر نبودن، آیا به دلیل ذوقی که دارن، علاقه دارن به شعر، مثلا نمیتونست توی مجامع شعری شرکت کنه یا یه جای جلسه شعر داشته باشه؟ برید آمار انجمنهای شعری رو در تهران بگیرید ببینید چقدر انجمن شعری در بیرون داریم. حالا این مصادف شده با اینکه ایشون رهبر هم هستن. شما سابقه که قبل از رهبر بودن این از آقای حضرت آقای خامنه‌ای دارید ببینید بپرسید. سابقهش اینه که ایشون انجمنهای مختلفی رو در مشهد میرفته، از اعضای پروپا قرص اونجا بوده، خودشون شعر میگن ایشون. یک بار یک نفر اومد گفت من دو تا شعر دارم، اگر اجازه بدید یکیش در مورد شماست، یکیش هم حضرت آقا فرمودن که نه اون که در مورد ماست نخونید. که اون طرف خوند یه شعر انتقادی خوند، آقا فرمودن که خب این هم که در مورد ما بود. یعنی اینجا استقبال نمیشه اصلا، نه که بر جلوی دوربین، اینجا اصلا خیلی روحیهشون خوشایند نیست برای اینکه شما بری از ایشون تعریف کنی، خیلی خوششون نمیاد از این چیز. هر شعری میخوان میخونن، شعر عاشقانه میخونن، شعر کودک میخونن، شعر با مضامین عرفانی میخونن، شعر طنز میخونن. من آدم معترض داشتم که به من میگفت شعر حکومتی، به من میگفت مثلا گاهی تمسخر میکرد، اومد سالهای سال به من میگفت شما حکومتی ها، اومد بعد بعد از اون تا امروز از اون جلسه دفاع میکنه.
تو چشمات مال من نیست و نگات تو مال من نیست و چشات و دوستکی دیدن تو قهفت فال من نیست و نمیدونی دیگه حالی توی احوال من نیست و نمیدونی.
که اگر حافظ شده مشهور از استقبال من نیست و اگه سعدی شده معروف هم از امثال من نیست و به قول مادر اقبال کسی اقبال من نیست و چه میدونم نمیدونم. اونجا یه بند این شکلی داره که این همینه، معلوم نیست برای چی اونجاست، نمیدونم چه میدونیم. همین کت این که میبینی جیبش مال من نیست و اگه شلواری هم پامه اونم اموال من نیست و تصور کن که جوراب هم مال امثال من نیست و چه میدونم نمیدونم. کلا هم قرضی، حتی نه این هم شال من نیست و رو لبهام هرچی تبخاله همش تبخال من نیست و یه خال دارم حالا تا جاش که اون هم خال من نیست و چه میدونم نمیدونی. الف تو قامت هیچ کس قدش چون دال من نیست و تو این عالم کسی حالش شبیه حال من نیست و سایم حتی تصور کن دیگه دنبال من نیست و چه میدونم نمیدونی. من انسانم دیگه نسل نئاندرتال من نیست و دیگه بالا پریدن هم تبش تو بال من نیست و تازه امروز فهمیدم این از اشکال من نیست و چه میدونم نمیدونم. نوار قزه باور کن توی اشکال من نیست و تا این فیل توی فنجونه مجال فال من نیست و کمی بد شد اگه شعرم این از اهمال من نیست و چه میدونم نمیدونم. سه چهار تا قافیه مونده، یکیش اشکال من نیست و یکیش یادم نره خوبه همین اقفال من نیست و سه تا شد کافیه یا نه اینم اسمال من نیست و چه میدونم نمیدونم. خود فضای شعرم این هم خود اون شعر است.
شدت بدیهی بودن آدم لبخند برش میزنه، ممکنه کارسازی طنزو نداره، قرار نیست نابسامانی رو درست کنه، قرار نیست چیزی رو اصلاح کنه فلان، یه سهمی از طنز داره که او خنده است این تو. خب این پایه و اساسش بالاخره شعره، خود شعرم باید کلمات واژه‌ها یه جوری کنه به استخدام در بیاد که آدمو جذب کنه، آدم خوشش بیاد. شگرد اینا که از مهملات حرف زدن، از بدیهیات. تو قدیم شعرات بیت‌های میدادن، کلماتی برنامه بود از کلام بی معنی شعر بسازید،
و میساختم و به معنا در میومد ازش. سخت بوده، همین الان هم سخت شعر بی معنا گفتن. اینم به برمیگرده یه بخشی به دلیل به ساختار زبان ما. شاید در بعضی از زبانا که گفتم با یه ذره جا به جایی به هم میریزه راحت بشه شعر بی معنا گفت، ولی در زبان فارسی هر کاری شما بکنی.
بله، اون مثال معروف اون دوره صفوی هست دیگه، که دربار گفتن که
به مطبخ می افکن ره کوچه را، منه در بغل آش آلوچه را.
آره.
به شلوار بم زنبور افسار بخر
یه دونه تونستن تون قصه
دندونش کشیدن. بله،
یه دونه بیت پیدا کردن که معنی داشت. بله.
این دقیقاً به نظر من ساختار زبان ما یه جوریه که هر چقدر به هم می‌ریزی، هر چقدر می‌خوای، یه جوری میشه تعبیر کرد، تعبیر کرد، معنا در آورد و اینا. در هر صورت تو سکی دیدم تو قفت فال من نیست و نمیدونی دیگه حالی توی احوال من نیست و نمیدونی که اگر حافظ شده مشهور از استقبال من نیست و اگه سعدی شده معروف کم از امثال من نیست و به قول مادر اقبال کسی اقبال من نیست و چه میدونم نمیدونم
خود فضای شعر میدونم خود اون شعر است.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.